ده صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. عضو گروه گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی از آغاز تدوین متن توافق نهایی خبر داد. وزیر انرژی آمریکا میگوید در توافق احتمالی نهایی با جمهوری اسلامی مدت زمان نظارت بر چرخه غنی‌سازی در ایران 25 سال خواهد بود. کشتی‌های ایرانی از آب‌های نزدیک یمن دور می‌شوند. با درود دوباره، بنیامین صدر هستم در خدمت شما با مشروع خبرها. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران و عضو تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی از آغاز تدوین متن توافق جامع هسته‌ای در گفتگوهای وین خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای بعیدی نژاد با تاکید بر اینکه اولویت اصلی جمهوری اسلامی موضوع روند لغو تحریم هاست گفت بخشی از مباحث تحریم ها باید بیشتر بررسی شود تا جزئیات چگونگی روند لغوان‌ها روشن شود. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، امروز جمعه هم ادامه پیدا می‌کند. در پیوند با این خبر، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا می‌گوید در توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی مدت زمان نظارت کامل بین‌المللی بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران 25 سال خواهد بود. او روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNBC به منتقدان توافق هسته‌ای با ایران اطمینان داد که در چارچوب این توافق هر گونه فعالیت نظامی احتمالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قابل ردیابی است. وزیر انرژی آمریکا همچنین از امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات جمهوری اسلامی در چارچوب توافق نهایی احتمالی خبر داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که همکنون گفتگوهای هسته‌ای در وین در جریان است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و بدور از یمن آغاز کردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خواند، اما گفت که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دو روز پیش از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. مقام‌های آمریکایی پیش از این گفته بودند که ناو گروه دریایی جمهوری اسلامی ایران متشکل از 9 کشتی باری در دریای عرب و خلیج عدن در شرق یمن است. چند روز پیش آمریکا 2 ناو هواپیمابر و موشک انداز خود را برای بالا بردن توان نظامیش به دریای عرب و خلیج عدن اعزام کرد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند اعزام این ناو گروه به منطقه از پیش برنامه ریزی شده بوده است. اما رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل برای حل مسئله مهاجران غیرقانونی تصمیماتی گرفتند. این تصمیم‌ها شامل پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتی‌های کمکی، هواپیما و بالگردهای بیشتر برای کمک به حل مسئله مهاجران غیرقانونی و نیز عملیات امداد در دریای مدیترانه می‌شود. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دقایق دیگه با سرخط خبرها برمیگردم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از روز جهانی زمین میشنوید و شرایط فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا در ایران و تزریق مایه کشنده به سگ‌های ولگرد در شیراز و بالا گرفتن اعتراض‌ها در کشور.
طبق بقیه مواردی که معمولا تو کشور ما اتفاق میفته، الان هیچ کسی مسئولیت کامل این قضیه رو بر عهده نمیگیره.
یک خانه، یک زمین.
این بار ناله های سوزناک پر از درد یک حیوان مردم شیراز، مشهد و تهران رو مقابل شهرداری ها و سازمان های محیط زیست شهرها جمع کرد تا فریاد بزنند سگ بودن جرم نیست. آخرین روز از فروردین ماه زوزه های سگی که از درد به خودش میپیچه و با تزریق ماده ای اونقدر زجر میکشه تا جان میده، ده ها زن و مرد رو مقابل سازمان حفاظت محیط زیست تهران جمع کرد و همه با هم معصومه ابتکار رو صدا زدند تا رئیس این سازمان خودش پاسخگوی روند سگ‌کشی باشه که هفته گذشته در شیراز انجام شد. خبرگزاری فارس هفته پیش فیلم کوتاهی رو از روند کشتن سگ‌ها منتشر کرد و گزارش داد 4 مردی که با دستکش به سگ‌ها مایه کشنده‌ای رو تزریق می‌کنند، پیمانکارانی هستند که اطراف شیراز با تحویل جسد هر سگ 15,000 تومان دریافت می‌کنند. فیلم که لحظه‌های زرد کشیدن و مرگ یکی از این سگ‌ها رو با جزئیات نشون میده، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و کاربران زیادی در بازنشر نوشتند از شدت دلخراش بودن فیلم نتونستن اون رو به طور کامل نگاه کنند. همین دل خراش بودن شاید فعالان مدنی و حقوق حیوانات و علاقمندان به حیوانات رو برای اولین بار در شهرهای مختلف جمع کرد با پلاکارت‌های در دست که سفارش دین شفقت به حیوانات رو مطرح می‌کردند و با نوشته جان مخلوقات خدا رو نگیریم و عاملان سگ‌کشی باید مجازات بشند، تجمع‌های مختلفی برگزار کردند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به میان معترضان در تهران رفت و از سرنخ‌های ناروشنی گفت که به دلیل انکار شهرداری‌ها شرایط پیگیری رو پیچیده کرده. او قول داد این مسئله رو تا آخر پیگیری می‌کنه. کمی بعد نامه‌ای از او در خبرگزاری‌ها منتشر شد. خطاب به وزیر کشور که از او خواسته دستور توقف فوری کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها رو صادر کنه و با خاطیان برخورد قانونی بشه. قانونی که به گفته مسئولان درباره سگ و گربه در کشور وجود نداره و بعد از این جریان سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای هر گونه همکاری در زمینه تدوین قانون شیوه نامه یا دستورالعمل لازم در زمینه رعایت حقوق حیوانات آماده است. دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد در سال 87 خورشیدی، سالی که سگ‌ها رو با گلوله در سطح شهرهای ایران می‌کشتند، تصویب شد. یک سال جلسه و تبادل نظر نمایندگان سازمان‌های عضو ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان برگزار شده بود، اما انجمن حمایت از حیوانات به عنوان یکی از اعضایی که در این جلسه‌ها مدام شرکت داشته میگه آیین نامه رو کاملاً قبول نداره. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران از این جلسات میگه که البته هنوز آیین نامه اجرا نمیشه و سگ‌ها در ابتدای راه کشته میشند و پیشنهادهای اونها برای کاهش جمعیت سگ‌ها عملی نمیشه.
به هیچ عنوان پیشنهاد انجمن حمایت از حیوانات به عنوان یک مؤسسه سنتوری و رسمی کشتن حیوانات نبوده. اون آیین‌نامه که تصویب شده کاملا مطابق میل انجمن و اون چیزی که ما پیشنهاد دادیم نبوده، ولی به هر حال یک قدم رو به جلو بود. البته حتی در اون آیین‌نامه هم قید نشده که حیوانات همه کشته بشن، قید شده که این حیوانات در مراکزی جمع‌آوری بشن، عقیم بشن و واگذار بشن. ولی اگر حیوانی شرایط خیلی نامساعدی داره و قابل درمان نیست، که البته این درمان ناپذیر بودن خودش به حال معیرای خیلی زیادی داره با توجه به پیشرفت علم دامپزشکی، با روش انسانی و مطابق قوانینی که حمایت از حیوانات ازش تبعیت می‌کنه، حیوانات با روش بدون درد اوتنایز بشن. ولی اصل قضیه مانور روی عقیم‌سازی هست و روی واگذار کردن این حیواناتی که میتونن در آینده سرپرست و جایی برای زندگی داشته باشن.
شهرداری ها و دهیاری ها موظف به زندگیری، عقیم سازی و واگذاری این حیوانات هستند. شهرداری شیراز که این اعتراض ها به عملکرد سازمان او هم برمیگرده میگه نقشی در کشتن سگ ها نداره و اصلا بودجه ای برای این کار در دستش نیست. مدیر محیط زیست استان فارس هم مجبور به واکنش به این اعتراض ها شده که از طریق رسانه ها پررنگ تر میشن و گفته درباره سگ کشی شیراز شکایتی برای مراجع قضایی تنظیم شده. شهردار منطقه 5 شیراز اما میگه محل کشتن این سگ‌ها شهرک صنعتی شیراز بوده که به گفته او مسئولیتی رو به عهده شهرداری‌ها نمیگذاره. تمام این هفته با وجود اعتراض‌ها به همین گذشت که مقصر کیست و کسانی که سگ‌ها رو با وضعیتی که در فیلم می‌بینیم می‌کشند چطور تأمین می‌شوند و از لحاظ قانونی اصولاً چطور باید با آنها برخورد بشه. محمد مصطفی حقوقدان در نروژ میگه راه‌های قانونی غیر مستقیمی برای برخورد با این حیوان‌آزاری‌ها وجود داره.
در رابطه با موضوع سگ‌کشی قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره، اما میتونیم در مورد این موضوع خاص به قانون شکار و صید مصوبه سال 46 اشاره بکنیم که صراحتاً از بین بردن حیوانات قابل شکار رو با استفاده از سموم یا مواد منفجره یا مواد دیگر ممنوع اعلام کرده و برای کسانی که چنین کاری انجام انجام میدن 3 ماه تا 1 سال حبس در نظر گرفته شده. به صورت کلی تا به حال قانون جامع و کاملی تصویب نشده، اما از این ماده قانونی میشه در رابطه با موضوع اخیر استفاده کرد برای مجازات عاملین سگ‌کشی اخیر.
کشتن جانورانی که ولگرد خونده میشن از جمله برای کنترل بیماری‌ها و حفظ سلامت شهروندان در بسیاری از کشورها توسط مسئولان شهری انجام میشه. در آمریکا هر سال 1,200,000 سگ بی‌خانمان در پناهگاه حیوانات با مرگ کمکی یا اوتانازی از راه تزریق ماده‌ای بدون درد زیر نظر دامپزشک و در زمانی کمتر از چند ثانیه کشته میشن، روندی که با مخالفت حامیان حقوق حیوانات روبرو میشه. اما اونطور که هومن ملوکپور دامپزشک و جراح در تهران میگه، این کار همیشه آخرین گزینه‌ایه که در پناهگاه‌های حیوانات اجرایی میشه.
همه جای دنیا شهرداری ها و دولت به NGO ها کمک میکنن، نهادی که مردم رو کنترلش میکنن و دوستان حیوانات هستن، سرپناهی رو درست میکنن که حیوانات خیابونی رو میگیرن و اونجا منتقل میکنن، حقین سازی براشون انجام میدن، واکسیناسیون میکنن، درمان زنگلشون میکنن و این حیوان کلا عاری از خطر میشه بزرگش برای انسان و بعد سعی میکنن برای اون صاحب پیدا بکنن. قاعدتا همچین تعریفی باید اینجا اجرا بشه، نه تنها از آموزهای دینی ما گرفته شده که با حیوانات مهربانی کنیم. ما خیلی حدیث داریم مثلا از همه که در مذمت حیوان آزاری صحبت کردن و ما اصلا توی احکام خودمون توی توضیحات المسائل عمومی مثلا داریم که کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
برای همینه که توقف سگ‌کشی، کمک به ایجاد پناهگاه و واکسیناسیون به جای کشتن سگ‌ها از جمله خواسته‌های معترضان در شیراز و مشهد و تهران به سگ‌کشیه. هفته گذشته اعتراض‌ها به این موضوع انقدر بالا گرفت که محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت قطعاً تاریخ حیات وحش ایران بعد از این اجتماع اعتراضی به سگ‌کشی تغییر خواهد کرد. علاوه بر دانشجویانی که در نامه سرگشاده از معصومه ابتکار پیگیری و پاسخ خواستند، بعضی از چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون هم به اون واکنش نشون دادند. بهرام رادان، بازیگر سینما، در صفحه فیسبوکش خطاب به آدم‌های این فیلم کوتاه که تعداد جسدها رو می‌شمارند نوشت: به فرزندت بگو در مدرسه با افتخار اعلام کنه پدر من سگ‌کشه. رضا رشیدپور، مجری تلویزیون، هم در نامه سرگشاده خواستار پیگیری این موضوع شد. و رضا صادقی، خواننده موسیقی پاپ در تهران، در صفحه فیسبوک و اینستاگرامش نوشت: شک داره کسانی که این کار رو با سگ‌ها کردند آرامش داشته باشند.
کشتن بیرحمانه این سگا در شیراز به وسیله افراد شهرداری چه چیز شرم‌آوری است؟ واقعا ما انسانیم؟
خجالت میکشه، شرمش میاد از اینکه بگه هموطن من این کار رو کرده. سگای بدبخت و حیوانای زمان بستر اینجوری میکشن. اون نونی که بهتون میدن 15000 تومان از زهرم بدتره. چطور میتونی اونو بخوری سر سفره در بچه‌تون بذاری؟
یک خانه، یک زمین.
جشن زمین که امسال 45 ساله میشه، همچنان برای قدردانی از تنها کره قابل زیست برگزار میشه. روز 22 ماه میلادی آوریل، 2 اردیبهشت ماه، 45 ساله که با نام روز جهانی زمین به زمینی ها یادآوری میکنه چقدر این سالها و روزها نیاز به مراقبت و محافظت داره. مراقبت از آلودگی و فرسایش و زباله های ناسازگار با تن و بدن زمین که همچنان در آب و خاکش دفن میکنیم، همراه با مشکلات تغییر اقلیم و تخریب و انقراض جانوران و گیاهان و افزایش مواد شیمیایی در کشاورزی و جنگل زدایی و ده ها بیماری دیگه‌ای که به تن زمین وارد می‌کنیم. خواستگاه این روز آمریکاست، اما حالا در 192 کشور در چنین روزی نشست‌های متنوع و کلاس‌های آموزشی برای آگاه‌سازی مردم درباره محیط زیست برگزار میشه. روز زمین امسال با شعار حالا نوبت ماست که پیشرو باشیم در حال برگزاریه. در ایران این روز تبدیل به هفته میشه و به نام هفته زمین پاک شناخته میشه. اما در همین روز بشنویم چه میتوان کرد که کمی برای دردهای زمین مرهم باشه و به این کره خسته استراحت بده.
زندگی روی زمین.
در روز جهانی زمین می توانیم نوشیدنی و خوردنی های من را در ظرف پلاستیکی و غیر قابل بازیافت مصرف نکنیم. تلاش کنیم در این یک روز که روز زمین است، وسایل و خریدهای من را در کیسه پارچه‌ای حمل کنیم تا از میزان مصرف پلاستیک که بلای جان زمین است کم کنیم.
درباره شرایط سگ‌کشی در ایران و برگزاری روز زمین در کشور برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.